خشکی در بیاد و بعد پر کردی، حالا لبریز میشه و شروع میکنه به محبت کردن به شما. این فکر میکنم بارش رو دوش خدا آقا ابوالفضله که باید زحمتش رو بکشه.
حالا من به همسرشون هم یه نکته بگم. آقا ابوالفضل میگه گفتیم کارو درست کنیم، کارو سخت‌تر کردید. اگه خانوادگی دارید گوش میدید، یه کار عملی انجام بدیم. توصیه اصلی رو استاد مهاجری فرمودن. من میخوام بگم که همین الان به عشق ابو عبدالله الحسین که به راحتی به فرزندش، به همسرش میگفت دوستت دارم، همین الان همه با هم به همدیگه، اونایی که دارید خانوادگی گوش میدید، به اون عزیزت که کنارته، پدر مادرته، فرزندته، همسرته، به عشق امام حسین، با امام حسین معامله کنیم. کار سختی نیست. به همدیگه بگیم عزیزم دوستت دارم. منم اینجا با آقای مهاجری و آقای خاقانی و استاد میر زایا میگم بابا دوستتون دارم. بریم و بیایم.
یادم کن دل شادم کن، یادم کن دل شادم کن، با یک نظر از بند غم آزادم کن، آزادم کن دل شادم کن، ویرانه عشقت شدم آبادم کن، آزادم کن دل شادم کن، دل شادم کن، شیرین چون فرهادم که ماه من به پایت، بیا که سرگذارم اسیر شام تارم، چگونه پر بگیرم، چگونه پر بگیرم که بال و پر ندارم، چرا شده ای خدا دل از غمش جدا.
ساعت 16:31 اینجا پرسمان خانواده است. سوالات شما مخاطبین گرامی رو به صورت زنده داریم پاسخ میدیم. اگه موافق باشید سوال بعدی رو بریم وسط شهر، اونم نه قم نه تهران، خراسان شمالی، بجنورد. خانم سروی گزارش تهیه کرده.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان همراه در رادیو معارف سلام بر شما. این گزارش هم را از خراسان شمالی بجنورد تقدیم حضورتون میکنم. همراه میشیم با خانواده ها، خانم آقا در کنار هم و میپرسیم از اینکه مواقعی که به اختلاف میفتن چی کار میکنن و چقدر اهل مشاوره گرفتن و مشورت گرفتن برای حل اختلاف هستند. از روبرو صحنه هایی که دارم میبینم، زن و شوهرهایی که دست در دست هم قدم زنان هم خریدها رو انجام میدن، هم همراه هم هستن. خانمی که به تنهایی خرید کرده و باری خریده براش سنگینه، مشخصه که کلافه است، شاید داره میگه که کاش همراهی در کنارم بود و مواردی از این دست. ردیف درخت چنار و خونکایی که از شتاب آدم ها کمتر میکنه، انگار میخوان زیر سایه این درخت ها از بدو بدو های زندگی هم کنن و نفسی تازه کنن. سلام به شما.
سلام.
میتونم وقتتون رو بگیرم؟ اینجا نونیم کرد کنار شما
بشینم.
نونم متأهلی؟
بله
بله.
چند سال از زندگی مشترک میگذره؟
20 خورده.
12 سال.
متأهلید یا مجرد؟
نه متأهل. تقریبا نزدیک 40 سال.
حدودا 50 سال.
زندگی چطور گذشته؟
ای دیگه بوده دیگه.
این ای شما یعنی چالش هم زیاد بوده؟
آره بابا خیلی
سرزنشی‌های زیادی داشتیم، ولی خوب خوبه، الحمدلله خوبه.
خوب بود
اتفاقا، خیلی خوب، خیلی خوش گذشته.
شده با همسر بزرگوار به اختلاف بخورید؟
مگه میشه تو زندگی مشترک اختلاف نداشته باشی؟
بیشترین مواردی که با هم به اختلاف میخورید چیه؟
دیگه نظرات، دیگه نظر زن شوهر دیگه معلومه دیگه، هر کم از یه چیم دیگه نظر، هر کم یه نظری داره.
بعد 40 سال هنوزم هر کی ساز خودشو میزنه؟
آره اونم هست، اصلا ربطی نداره که بخوای تو 40 سال بخوای همدیگر چی کنی، نه هرکس خاصی خودش، سلیقه خودش.
بعد وقتی به اختلاف میخوری چی کار میکنی؟
قهره هم دیگه، با هم دیگه صحبت میکنیم به چی میرسیم، بله نباید این اتفاق میافتاد، میتونستیم با صحبت هم حلش کنیم، نمیخواست اصلا دعوا کنیم.
ولی بعد از دعوا به
نتیجه بعد دعوا به نتیجه میرسه.
سعی کنین نرسه به اونجا، مگر چجور باشه اینا خیلی کم پیش میاد برسه به اونجا.
کجوم رو جا یعنی بیرونی یا نفهمم؟
بس آره بیرونی یا نفهمم، بس چم دیگه وقتی حالا به اونجا رسید بازم باید حرف یه بزرگتر گوش کنی دیگه.
از مشاور هم کمک گرفتی؟
تا حالا نه.
مشاورم همینا رو میگه دیگه، صبور باشیم، کوتاه بیاین، کنار بیاین، با کم و زیادا کنار بیاین. بعضی وقتا دو طرفه نیست، بعد یه طرف کوتاه بیاد دیگه اون یکی نمیتونه ادامه بده دیگه.
و اونی که کوتاه اومده کی بوده همیشه؟
بالا هم بودم دیگه.
دو نفر نظرشون هیچ موقع یکی نیست، حتما باید اینجوری باشه، اینم اینجوری باشه. گاه وقتی مثلا من مثلا نظرم اینه میبینم اون نظرش اینه، یا او باید یه ذره کوتاه بیاد، یا مثلا من ببینم اون نظرش اینه من بخوام باش بس کنم اینه آخر سرم اینجی، باید یه ذره من کوتاه بیام دیگه.
مسئله ای هست توی روابط خودتون که هر بار که به اون مسئله میخورید اون میشه اختلاف؟ که یعنی وقتی میگیم مثلا چون که بزرگترین مشکل من با خانمم اینه، نمیدونم چطور حلش کنم، یه همچین مسئله ای دارید؟
بله بله.
بیشتر سر چه موردی به اختلاف میخورید که نمیتونید حلش کنید؟
بیشتر بعض مال روانشناسی رفتاریه، بعضی رفتارهایی که مثلا من دارم متاسفانه ایشون متوجه نمیشه. به نظرم زن و شوهر باید پشت همدیگه باشن، یعنی ممکنه مثلا مباحثی پیش بیاد بین دو تا خانواده، اگر پشت همدیگه باشن و نگذارن که خانواده دخالت کنن، به نظرم زندگی موفق‌تری خواهند داشت.
نظرها فرق میکنه، شما از نظر اون درست باشه من اذیت میشم مثلا، یا اون اذیت میشه، فرقی نمیکنه.
شوهر من از جوش میاره، خیلی هم زود عصبی میشه، بعدش خب خودش هم پشیمون میشه. پس چه بهتر که من کوتاه بیام دیگه، هرچی میخواد بگه بگم اول دیگه. خوشم حالا به ما بگین که اگه راهی هست راهنمایی کنین، شاید دیگه بهتر شد از الانی که هست. چجوری ما مثلا ازشان بخوایم که ما رو راهنمایی کنن؟ همین دوست دارم یه راهی پیدا بشه این دعواها پیش نگیره، زودتر حل بشه، آدم به نتیجه برسه.
گفتی تا حالا از مشاور کمک نگرفتید؟
نه.
امروز ساعت 16 تا 17
بله.
کارشناسای زوج درمانگر
بله.
شنونده گزارش خواهند بود و پاسخگوی سوال شما. شاید که کمک حال شد استاد یوسف زاده و استاد مهاجری
بله.
به این دغدغه شما پاسخ خواهند داد.
خواهش میکنم، ممنون میشم.
زنده باشید.
خواهش.
تشکر از خانم سروی از خراسان شمالی بجنورد، این سوالا رو ارسال کرده بودن چند تا شهروند گرامیمون. ما سوالات رو تو دو دسته قرار دادیم، می‌خوایم راجبش پاسخ بدیم. اگه موافقت قبلش بریم خراسان جنوبی سر وسطم یه زیارت صلی الله علیه یا علی ابن موسر رضا. آقای خانم ابراهیمی پیام فرستادن، از برنامه خوب شما تشکر می‌کنم، بسیار آموزنده است. ممنونم از بازخورد مثبتتون. سوال گزارشمون رو دو تیکش می‌کنیم، یکی اینکه آقا تو اختلافات چیکار کنیم، دو یه اختلاف معمول که میرن به خانواده ها میگن و دخالت خانواده ها میاد، اونو چی کار کنیم؟ یه گذر رادیویی برگشت و پاسخ دادن.
پرسمان خانواده، پاسخگویی به سوالات خانواده با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین رضا یوسفزاده مشاور خانواده در برنامه پرسمان خانواده.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. اینجا پرسمان تربیتی خانواده.
راجب اختلافات و دعواها سوال شد، بخش اولشو من جواب میدم، بخش دومش هم در خدمت استاد مهاجری هستیم. ببینید اینکه تو یک بخشی از این مصاحبه گفتن چیکار کنیم دعوا نکنیم، اصلا اختلاف و تعارض اگر تو خونه نباشه خودش یکی از نشانه های اینه که این خانواده به پایان عمرش نزدیک شده. طبیعتا دو آدم از دو دنیای متفاوت، دو جنسیت متفاوت، یه جاهای اختلاف نظری بحثی بینشون پیش میاد. مسئله کجاست؟ چجور اینا رو حل کنیم؟ اونایی که کاغذ قلم دستتون هست یه دونه بیلاوی بزرگ بکشید، یه بیلاوی بزرگ، میخوام 5 تا سبک حل تعارض بهتون بگم. بالای سر هر چهار خط یه فلشتور ایجاد کنید. خط عمودی ما میشه بحث قاطعیت، توجه به خواسته های خودم. بردار افقی ما، اون فلش افقی ما میشه همکاری، توجه به خواسته همسر. ما 5 مدل سبک حل تعارض و حل مسئله داریم. اگر یکی قاطعیتش خیلی بالا باشه ولی همکاریش پایین باشه، خواسته خودش مهمه، خواسته همسرش طرف مقابلش خیلی مهم نیست، این میشه مدل رقابتی خودخواهانه. حالا بعضی هم میگن مدل کوسه که حمله میکنه حتی همسر خودش هم گشنش باشه میخوره، میگن مدل کوسه. اما اگر خواسته خودش هم مهم نباشه یا نمیتونه بگه، بعد خواسته همسرش هم مهم نیست، حالا میخوای بخونه میخوای نه، آخ تو چی میخوای نمیدونم، امنی که از خیلی براش اهمیت نداره. این کوتاه آمدن مداومه، مثلا دوستی خاله خرس است، فکر میکنیم داریم به خودمون یا همسرمون لطف میکنیم همین که هیچ بحثی وارد نمیشن ولی زندگی رو آسیب میزنه،
این فشار یه جا بالاخره
یه جا منفجر میشه. دقیقاً همکاری قاطعیت پایینه، خواسته خودم رو دائم میگذرم ایثارگرانه، فقط هر چی طرف مقابلم میگه. اینم میشه تسلیم محکم، اجتناب، معمولا به شکل قهر، به شکل سکوت شکل میگیره، اینم یه روزی به انفجار ختم میشه. اگر قاطعیت متوسط، اون وسط این بلاور رو ببینید، و همکاری هم پایین باشه، متوسط باشه دوتاشون، میگه مصالحه، یه چی من کوتاه میام یه چی اون کوتاه میاد، یه کاریش میکنیم بره، یکم خوبه ولی احساس رضایت رو به همراه نمیاره، کم به همراه میاره. اما جایی که قاطعیت من بالاست، همکاری من بالاست، خواسته خودم هم مهمه، خواسته همسرم هم، مدلش هم میشه مدل حرف زدن، مذاکره، مدل گفتگو، که برسیم به یه نتیجه، میگن مدل جغد یا هدهد، تو فرهنگ غربی میگن جغد، حالا ما میگیم هدهد، که عاقل‌تر، عاقلانه با مسئله روبرو میشه. این که ما آسیب پس از اختلاف نظر نیست، از سبک حل تعارض اشتباهه، مدل مذاکره‌ای، گفتگویی، توجه به خواسته خودم و همسرم مدلیه که میتونه تعارضات ما رو در واقع تبدیل به تعالی کنه. یه استادی داشتیم میگفت که حل تعارض بهشت تعالی خانواده است، بتونیم درست مسائل رو حل کنیم، نه اینکه فقط یه مسئله حل کردیم، روحامون بیشتر به هم عاشق میشن، روانمون نزدیکتر به
هم میشه، تعارضی هم پیش نمیاد بلد. چون دیگه هم دیگه خیلی
آره دیگه، شناخت بیشتر میشه، لجبازی ها، سبک مقابله یا منفی از بین میره و تقریبا میشه مثل یه زوج هنری، زوج فوتبالی که هماهنگ بلدن با هم بازی کنن، هماهنگ میشیم. بخش دوم سوال راجع به این بود که ما مسئله بینمون پیش میاد، میره به خانوادهش میگه، این مشکلمون رو چند برابر میکنه. یه گذر رادیویی بکنیم و بیاییم استاد پاسخ بده.
یه عمر که به پای من میسوزی، با غم و غصه های من میسازی، تویی که با قلب همیشه عاشق، با غربت دنیای من میسازی.
آقا بذار چایمو بخورم. آخه آقا مهاجر، سوال این بود که میره به خانوادش میگه چیکار کنم، من چه این چایو بخورم؟
ببینید، ما توی خانواده وقتی یک دختر و پسری با هم دیگه ازدواج میکنن، انگار از یک دوتا سرزمین متفاوت اینا اومدن و یک سرزمین جدید شکل دادن، یک مرزی دور خودشون میکشن که با مرزی که قبلا توش بودن فرق میکنه.
درست.
خب این مرزها کی باید ازش حفاظت کنه؟ خود اون دختر و پسر و اون خانم و آقایی که با هم دیگه ازدواج کردن، و برای خروجی از این مرز، این گمرکایی که تو کشور داریم، بله، چی خارج بشه و چی وارد بشه، خودشون باید دربان باشن. خب ما دوتا مرز هم باید قائل بشیم، یک مرز زن و شوهر با والدین خودشون، بله، با خانواده های اصلی، و یک مرز زن و شوهر با فرزندانشون.
احسن.
یعنی نه فرزندانمون رو توی دعواها مشارکت بدیم، مثلث سازی کنیم، یارکشی کنیم، ببین بابات اینجوری کرد، ببین مامانت اینجوری کرد، و نگاه بچه ها رو به هم دیگه خراب کنیم، و خب تعاملات توی خانه به هم میریزه و آسیب جدی داره. و نه والدینمون رو وارد این مرزها بکنیم، به خاطر اینکه والدین خیلی دلسوزن، هر چقدر دلسوز و مهربانتر، امکان اینکه بیشتر مداخله کنن بیشتر میشه، امکانش بالاتر میره. چرا؟ چون اونا خب دلسوز بچه هان و بچه خودشون طبیعتاً در اولویت، شاید نتونن اون حق واقعی رو اون وسط بخوان ببینن.
بالاخره طرف مقابل عروسمه، پسرم نیست که، یا از اون ور بالاخره این عروسه، برعکس میشه دی داماده هر دو طرف این ور رو گفتم داماده دخترم نیست که هر جور باشه بله مگه چی باشد خیلی منصف و
حالا نکته که میخوام بگم مسئول حفاظت از این مرز در طرف والدین خود فرزند اون خانواده است یعنی من آقا باید در برابر پدر و مادر خودم مقاومت کنم برای ورود یا خروج و خانمم باید در برابر پدر و مادر خودش نه اینکه مثلا آقا برعکس بشه این دعوا را میفته اگر مثلا آقا بخواد بره سمت خانواده خانومش و اونها را از دخالت کردن باز بداره یا خانم بیاد سمت خانواده شوهرش خب دعوا میشه اون حرمت ها میشکنه و این پس مسئول حفاظت و مسئول گمرک خانواده خود زن و شوهرن در برابر خانواده
از مرز این ور آقا خانواده خودش مرز و شرقی و غربی بله. مرز غربی از اون ور با خانوم خانواده خانوم رو مراقب باشه
و یه نکته ای وقتی چیزی خارج بشه از این مرز یعنی من برم بشینم درد دل کنم خود به خود دارم این پیام رو میدم که آقا یه چیزایی هم میتونه از این مرزه بیاد تو یعنی وقتی درد دل میکنم عملا دارم بهش میگم شما میشه به من
نظر بدی
یه نظری دخالتی بکنی و یه نکته مهمتر اینه که ما باید بین نظر و دخالت تفکیک خواهی بشیم ببینید خیلی وقتا خانواده ها نظر میدن حق دارن یعنی امکان داره نظر بدن مثلا ما برنامه ریزی کردیم برای سفر
وسط مسئله جای بعدی اومدم و از نظر مجری اشتباه من مجری نیستم من دارم یاد میگیرم این من خیلی دیدم تو مراجعین خودم هم اول زندگی میگه دخالت میکنه میگم چی گفته میگه بریم اون تالار میگم خب این نظر دخالت نیست که یعنی یه بعضی وقتا حساسیت اضافی ما توی این مسئله باعث میشه هر نظری رو هم دخالت حساب ده. کنیم در حالی که باید. نظر مشکل نداره حالا با مثال بگید که نظر و دخالت چه فرقی داره
مثلا خانم آقا تصمیم گرفتن برن مسافرت خب و حالا والدین یکیشون میاد و میگه که هوا بده میخواین نریم این تا اینجا نظره هیچ اشکالی هم نداره از سر دلسوزی داره یه چیزی رو میگه اینو اینجوری ببینیم که اون یک مادر یا پدر دلسوزه برای دلسوزی ما گفته نرید چون هوا بد مادر اونور حالا این فکر کنید مادر خانم بوده اونور مادر شوهر میاد و میگه که حالا شما دستتون توی خرجه مثلا ماشین تازه خریدید این سفر رو نرید چیزی نمیشه باز اینجا نظره تا اینجای کار کجا دخالت میشه اونجایی که آقا یا خانم اون نظر والدین رو بدون مشورت طرف مقابل و همسرش بیاره و اعمال کنه یعنی من میتونم دم مرز خودم وایستادم یک جنس گمرک میاد تحویل میگیرم با همسرم مشورت میکنم این جنس بیاد تو یا نه نظرت چیه
وزارت
این...
بهداشت خانواده تاییدش میکنه
این نظر آمده میارم توی سیستم خانواده هضمش میکنم حالا شاید نظر خوبی باشه
بله.
شاید گفتن هوا بده میری هواشناسی رو چک میکنی میگه آقا طوفانه مثلا شمال رفتن اینجا اصلا معقول نیست خب پس نمیریم کجا تصمیم گرفته شد؟ داخل خانواده نظر از کجا اومد؟ خارج خانواده
پس من اینطوری فهمیدم دخالت تو تصمیم گیری و فشار بر روی یک رفتار یا تصمیمی یعنی گاهی منم خودم مثلا دختر یک خانواده یا پسر یک خانواده منم نمیخوام ولی اینا یه جوری فشار میارن الا بلا شیرم و حلالت نمی کنم برو از وقتی که شوهر کردی ما رو دیگه آدم حساب نمی کنی دیگه پاتون رو تو خونه ما نذارید این فشارم یعنی گمرکه که اونجا نمیذاره چی میره قاچاق میکنه از اون ور
و والدین هم باید به این مرزها احترام بذارن یادشون بیاد اول ازدواج خودشون در دهه های گذشته که حالا دخالت خانواده خیلی بیشتر بوده چقدر سخت بود براشون مثلا داره دخالت میشه اینا هم همین جوریه یک مرز جدید چک گرفت احترام باید گذاشت به این مرزها
بهترین دلسوزی اینه بچه‌هامون رو مستقل رو پای خود بار بیاریم تو هر حیطه اقتصاد شخصیت روابط با همسرشه فرزند پروریشه بزرگترین نعمت پدر مادر تو تربیتشون به فرزندانشون هدیهشون اینه که کاری کنن رو پای خودش باشه
مشورت بدن باشه. اما دخالت نکنن
خیلی خوب یه سوال دیگه اومده خیلی جواب قشنگی بود آقای مهاجری خیلی ممنونم یه سوال دیگه به صورت تلفنیه می‌خوایم پخشش کنیم ولی گفتن صداشون و شماره‌شون محفوظ باشه استاد میرزایان اینجا کلاغ میگیره رنگ میکنه به جای قناری تحویل میده قناری رو تحویل میگیره تبدیلی به کلاغش میکنه صدا رو عوض کردن سوال رو بشنویم یکم سوال تلخی هست بشنویم برگردیم راجع به این سوال هم با هم دیگه گفتگو کنیم
پرسمان
329-10-551 با پیش شماره 025.
سلام، از پاشنس برنامه‌تون سوالی داشتم. من یک سال و چهار ماه مشکل خوردم با همسرم، خیلی هم دوستش دارم. ایشون جواب بنده رو اصلا به هیچ عنوان نمیده، تو ایتا هم بنده رو بلاک کرده، با رفیقای بنده تماس میگیره، میگه خانواده نمیدارم من جواب بنده رو بده، یعنی داداشه شد چون مادرش نمیدارم راست میگه دروغ میگه. این سوالی داشتم، آیا بنده پیگیری کنم؟ خیلی هم خواستار بودم که برگرد سر زندگیش، 14 سال هم با هم زندگی کردیم. هیچ کارشناس برنامه‌ت میخواستم یه راهنمایی کنه من بعد چی کار کنم.
پرسمان خانواده.
خب سوالی که با تغییر صدا پخش شده بود، اگه دیده صدا دیگه جوریه، به خاطر اینکه گفته بودن صدام پخش نشه، شماره محفوظ بمونه. اینجا هم که قواعد رازداری رو ما مراعات میکنیم، به خاطر این صدای مقدار غیر طبیعی شاید به نظر میرسید. سوال این بود که 14 ساله با همسرش ازدواج کرده، یک سال و 4 ماه خانومش رفته، بلاکش کرده، تلفناشو پاسخ نمیده و به دوستان آقا تماس گرفته، گفته خانواده من اجازه نمیدن. خب یک سال چهار ماه هم خیلی زیاده، 14 سال زندگیه. ترچیم زد بالا، ببخشید، اون 2 سال زندگی میشه. بعد از این ورم میگه دوستش دارم، یعنی این آقا میگفت دوستش دارم، شاید تا الان یه اقدام جدی هم اتفاق نیفتاده به خاطر این علاقه ایه که داره. یه جوری ربط به سوال قبلیمون هم داره استاد مهاجری، یه جوری دیگه ته دخالته دیگه، این
دیگه مرزها کاملا انگار برداشته شده و اون گمرک مرزی حتی بمبارون شده دیگه.
بمبارون شده،
از بین رفته،
تعرض نظامی اتفاق افتاده، فتح شده این کشور. این سوال جنبه‌های مختلف داره. ما داشتیم گوش میدادیم با استاد مهاجری صحبت میکردیم، اینجا اینکه چی شد رفت، از کی بلاک کرد، سر چه مسئله قهر پیش اومد، قبلا هم قهر پیش اومده یا نه. اگر ما حالا کلی استاد جواب میدن، اگر جزئیات بیشتر این شنونده گرامی ما میخواد در میون بذاره، اگر این کلیات پاسخ کافی بود الحمدلله، اگر نه دوباره تماس بگیرید، ما صوتتون رو به همین شکل تغییر یافته هفته بعدم پخش میکنیم و با جزئیات بیشتری جواب میدیم. استاد توضیح بفرمایید این شنونده گرامی ما چیکار کنه.
ببینید سوالشون این بود که من ادامه بدم یا نه، من بیشتر پیگیری کنم یا نه. من خودم معتقدم به خاطر اون تقدسی که خانواده و ازدواج داره، و هرچند طلاق حلاله اما خب مبغوظترین حلال خداست، اعتقاد من اینه که من خیلی دیر ناامید میشم از نجات دادن یک زندگی، یعنی دیر دست برمیدارم از این که بگم دیگه اینجا نباید کاری کرد. و معتقدم اگر یک رشته خیلی ریز، خیلی کوچیک از محبت و علاقه همچنان باقی باشه، می شود روی اون رشته سوار شد و کار رو جلو برد و خدمت شما عرض کنم زندگی رو نجات داد. البته خب میزان تلاشی که باید کرد، زمانی که باید گذاشت نسبت به مشکل فرق میکنه. ما مثلا بعضی از جلسات زوجیمون تو 7-8 جلسه حل میشه، بعضیش تو 30-40 جلسه حل میشه. چرا؟ چون یکی مشکلش کمتره، زمانی که مشکل رو داشته کمتره، و ایشون الان یک سال و چهار ماهه که
درگیرن
و این ارتباط قطع شده.
یک سال و چهار ماه قطع شده، احتمالاً قبلا هم یه سری چالشایی بوده طبیعتاً.
حالا فهمودن من ناامید بشم یا نشم، من ادامه بدم یا ندم. من نکته هم اینجاست که اگر واقعا خانواده دارن این مسئله رو مدیریت میکنن و اجازه نمیدن که ایشون با همسرشون صحبت کنن، به این زودی ناامید نشن، دست بر ندارن.
دوستاشم زده، یعنی یه چیزی منتقل کرده هست. اینا نمیذارن،
من همچنان دارم
کشش هست
و ما نشانه های مثبتی داریم میبینیم اینجا. بذار حتی اگر شده اینجا دیگران رو دخالت بدن، ریش سفیدی پیدا کنن، بزرگتری پیدا کنن که روی اون خانواده تأثیر داره. چون اینجا دیگه ببینید این نیست که توی مرز خانواده دخالت بدیم، ما میخوایم بریم خانواده اونا رو راضی کنیم که
اینجا میانجیگری
کنن، دست بردارن و بشه دوباره این زندگی رو پا بر جا کرد و سر پا کرد ایشالله. این فکر میکنم که الان با این اطلاعاتی که ما داریم
پس یکی این که نکته های امید رو داریم میبینیم، نکته دو این که از یه میانجیگر استفاده کنیم، یه نفر ریش سفیدی که با اون خانواده صحبت کنه، حداقل بذاره این دوتا صحبت کنه.
این میانجیگری هم خیلی ثواب داره ولی متاسفانه خیلی کمرنگ شده.
متاسفانه ثواب شهادت رو توی روایات گفتن، این که فی سبیل الله بری به جنگی شهید بشی. خیلی های ما آرزو داریم که کاش با ابا عبدالله الحسین بودیم، تا روز عاشورا بودیم از حضرت دفاع میکردیم، یا لیتنا کن نامک رو داریم میگیم. با حسین بودن یعنی شبیه امام حسین علیه السلام شدن. عاشق شبیه معشوق میشود، به حسین حسین گفتن نیست. بریم کلام آخر رو در مورد خانواده حسینی بشنویم و برگردیم.
حرف آخر.
امام حسین علیه السلام پیشوای بزرگ آزادگی، در عین عظمت و صلابت نسبت به همسر و فرزندان خودشون سرشار از محبت بودند، تا اونجایی که برای اونها شعر می سرودند و عشق خودشون رو آشکارا بیان می کردند. به جان تو سوگند من خانه ای را دوست دارم که سکینه و رباب در آن باشند، آنها را دوست دارم و همه داراییم را برایشان می دهم و هیچ سرزنشگری را در این باره ملامتی نیست. چه زیباست که امامی با اون جایگاه عظیم محبت خودش رو چنین صریح و شاعرانه بیان می کنه. این یعنی در فرهنگ اهل بیت عشق پنهان نمی مونه، بلکه با کلام و رفتار آشکار می شه. پس شاید این روزها در ماه محرم فرصت خوبی باشه که از امام حسین علیه السلام یک درس ساده اما عمیق بگیریم. از امروز تصمیم بگیریم محبت خودمون رو به زبون بیاریم، به همسرمون، به فرزندانمون، به پدر و مادرمون. بذاریم خونه هامون از کلمات مهربان لبریز بشه. اگر دل در گرو محبت حسین ابن علی علیه السلام داریم، خوبه که در خونه های خودمون هم زبان محبت رو جاری کنیم، چرا که راه حسینی بودن تنها در گفتن نام حسین خلاصه نمیشه، بلکه در زنده کردن روح مهر و محبت در زندگی ما معنا پیدا میکنه.
الهی زندگیاتون حسینی باشه، نور ابا عبدالله الحسین در زندگیمون، قلبمون، روابطمون بتابه و نام امام حسین علیه السلام، یاد امام حسین علیه السلام همیشه تو قلبامون زنده باشه. به قول مرحوم استاد علی صفایی حائری میفرمودن که سال قمری، اول سال ماه محرم، اول سال قمریه، با نام امام حسین علیه السلام شروع میشه، به این بهونه الهی که همه سالمون حسینی بشه. امروز به سوالات مختلفی پاسخ گفتیم. مخاطب گرامی پیام فرستاده بود و تجربه این که همسرشون پیمان شکنی کرده بود راجبش صحبت کردیم. سوال راجب حل تعارض ها، سوال راجب دخالت خانواده ها، انتقال حرف ها به خانواده هامون، سوال راجب محبت نکردن، ابراز محبت نکردن داشتیم و سوالات شما رو به صورت پیامکی و تلفنی پاسخ گفتیم. هفته بعد هم در خدمت استاد مهاجری خواهیم بود و ادامه سوال شما رو، بعضی از سوالا موند این هفته ارسال کرده بودید، حتما تو هفته های بعد پاسخ میدیم. ما سوالات رو ثبت میکنیم و نوبت به نوبت پاسخ میگیم. استاد دقایق و ثانیه های آخره یه جنبندی از کل این سوالات، یه توصیه اساسی به ما بکنید
اگه اجازه بدید، چون فضا فضای محرمه و چیزی که نقل کردید از استاد صفایی حائری، سال ما داره شروع میشه در واقع، سال قمری و سال نوکری ما در خانه اهل بیت، یه توصیه دارم. فضای محرم فضای خوبی برای تربیت بچه هاست، بذاریم بچه هامون توی این فضا نفس بکشن. فضای خوبی برای دوباره نزدیک شدن دل هاست و حالا ایامیه که همه دنبال هیئتیم، دنبال روزه ایم. سعی کنیم آقایون بیشترین توصیه من رو بشنون. سعی کنیم فضاهایی رو انتخاب کنیم که بشه خانوادگی رفت. ولو که من یه مقدار کیفیت عزاداریم بیاد پایین تر، اونجوری نتونم مثلا سینه بزنم، حواسم به بچه هست، اما این بچه من توی روضه ابا عبدالله نفس میکشه و اونجاست که میتونم امیدوار باشم که ایشالله آقای نگاهی بهش بکنن و حسینی تربیت بشه.
انشالله. خیلی قشنگ بود. به من گفت که برای بچه‌م چیکار کنم، گفتم برو بیمه اهل بیت علیهم السلام کن. این چیزایی که ما میگیم این راهکار اون راهکار، دست و پا زدنه. اصلش اینه که اهل بیت علیهم السلام به زندگیمون نگاه کنن. الهی زندگی هاتون بیمه حسین ابن علی، به قول ما ترکا بیمه ابوالفضل عباس، یا ابوالفضل عباس التماس دعا، یا علی مدد.
این هست یعنی زندگی هست، حسین هست یعنی عاشقی هست، حسین هست یعنی تو دلم باز نسیمی از کرب و بلا هست، غم تو